بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 177، سطر 12. قال فی الفتوحات و نعنی به عواقب الثناء ان کل ثناء یثنی بهی علی یثنا بهی علی کون الاکوان دون الله فعاقبته الالله. قبل از این که من بحث رو ادامه بدم، در جلسه گذشته پیشنهادی شده بود که من گفتم چون نمیدونم شاید بتونین قبول کنیم. پیشنهاد شده بود که الفلام الله رو الفلام استخلاق بگیریم. گفتم اگر کسی بتونه ثابت کنه عیبی نداره، ولی بعدم فکر کردم الفلام نمیتونه استخلاق باشه، الفلام الله حتما باید عهد باشه، نمیتونه استخلاق باشه.
اونم لله بود.
بله،
تو
فوتورفت این آزان لله بود. بله، اون کلمه الله هم که ما در جلسه گذشته شک کردیم، تو کلوشه نوشته بود، گفتم احتمال داره لله باشه، ایشون رفتن دیدن میگن که در فوتورفت لله بود. بله، در اصلا میخواستم این ارز کنم که الفلام الله رو استخلاق گرفتن درست نیست. بحث رو شروع میکنیم، بحث امروز رو. بحثی که شروع کرده بودیم این بود که حمد اختصاص به خدا دارد و نتیجه گرفته بودیم که تمام این حمدهایی که نسبت به غیر خدا میشود همه رجوع میکنند به خداوند و عاقبت همه این حمدها به خدا منتهی میشه. بنابراین همه حمدها مال خداست، اگرچه به ظاهر برای غیر خدا گفته شود. این مطلب بود که ما گفتیم، محیدین هم در فتوحات این مطلب رو گفته. ولی برای اینکه حمدها منتهی به خدا می شوند دو تا توجیه داره. انتهای حمدها به خدا رو همه قبول داریم، ما هم گفتیم، اونم گفته، اما بیان کرده که چطور منتهی می شود. دو تا راه رو نشون داده. حمد برای کون من اکوان حاصل میشه. کون رو عرض کردم در عرفان عبارت از وجود امکانی قرار میده، در فلسفه به وجود مادی گفته میشه، در عرفان به وجود امکانی گفته میشه. یعنی غیر از خدا همه وجودا رو میگن کون. در مورد خدا کون به کار نمیبرن، وجود به کار میبرن، اما در مورد بقیه کون به کار میره، وجود سعی میکنن نیارند. اگرم بیارن خودشون ادعا میکنن که مجازه، چون وجود رو برای غیر خدا قائل نیستن، اونا وحدت وجودی هستند. یعنی فقط یک وجود قائلن که وجود خداست، وجود رو برای خلق قائل نیستند، برای خلق کون قائلند. حالا در حسرت کون رو اطلاق کرد، اطلاق میکنن بر وجود امکانی. محیدین میفرماید که اگر کونی از اکوان مورد حمد و مورد تمجید واقع شود، این حمد و تمجید اگرچه ظاهرن برای این کون آورده شده، ولی عاقبتش برای خداست و منتهی به خدا می شود. یعنی در واقع این حمد حمد خداست، اگرچه به ظاهر حمد یک انسانه یا حمد یک موجود دیگری غیر از انسانه. به دو طریق بیان میکنیم که این حمد برمیگرده و منتهی میشه به خدا. طریق اول اینه، اگر کونی از اکوان حمد شود، به خاطر کمالاتش حمد میشه. همین دیگه، حمد یعنی تمجید، یعنی اظهار کمالات محمود. اینو بارها عرض کردم. پس حمد در مقابل کماله. هر کونی از اکوان کمالش را ملاحظه کنی، خلاصه میشه در دو چیز، یا صفتش یا فعلش. یا صفتش کامل است یا فعلش کامل است. پس هم در مقابل صفت قرار میگیره یا در مقابل فعل قرار میگیره. صفت این آدم رو که الان داره هم میشه کی بهش داده؟ فعلش رو کی اجازه داده صادر بشه و مقدمات فعلش رو کی فراهم کرده؟ معلوم خدا. پس اگر این کمال که برای این انسان هست مورد تمجید و حمد قرار گرفته، صاحب کمال که خداست در واقع مستحق این حمده. و اگر این فعلی که صادر شده استحقاق حمد برای این آدم آورده، اون صاحب فعل که در اصل خداست این استحقاق رو به طریق اولاد داره. پس این حمدهایی که در مقابل صفات کمالی یا در مقابل افعال کمالی گفته می شود، باید به صاحب اصلی اون صفات یا افعال که خدا بنده است برگرده. به این مناسبت میگیم تمام حمدهایی که نسبت به موجودات امکانی باقی میشود، این حمدها در واقع حمد خداست. پس قبول میکنیم که حمد منحصر به خداست و کسی دیگه استحقاق ذاتی برای حمد نداره، استحقاق عرضی، استحقاق که به خاطر امانت صفات، به خاطر امانت افعال پیدا کرده براش هست. این استحقاق براش هست، ولی استحقاق اصلی مال خداست. این یه بیان از بیانات محی‌الدین که در این بیان ثابت میکنه که حمدی که برای کونی از اکوان باقی میشود، این حمد منتهی میشود به خداوند و این در واقع حمد خداست. اما بیان دوم محی‌الدین اینه، این اکوان چه دارند؟ وجود دارند، وجود مستفاد دارند. وجودشون چیه؟ آیا واقعا وجوده؟ می فهمد نه، ظهور حقه. وجود همونی که خدا داره. اینا همه ظهور اون وجود رو دارند، نه خود اون وجود رو. اینا حاکی از اون وجودن، نه خود اون وجود. پس همه موجودات ظهور حق می شوند و وقتی این موجود حمل می شود، اون حق ظاهره در این موجود داره حمل می شه. چون همه همون ظهورن، چیزی نیستن. خودشون، کمالشون، فعلشون، هرچی هست، خودشون ظهور اون هستن. صفتشون ظهور صفت اوست، افعالشون ظهور افعال اوست. پس همه جا ظهور حق هست و هر حمدی که می شود در واقع همون ظهور الحق داره حمل می شه. ظهور حق داره هم میشه، یعنی خدا هم میشه. پس همه ی همتا برمیگرده به خدا، چون در هر جا هست. هر جا رو ملاحظه میکنیم ظهور الحق اونجا هست و هر کس که حمد میشود یعنی ظهور الحق داره حمد میشه. خب بنابراین تمام همتا یا به خدا برمیگرده یا به ظهور خدا برمیگرده. ظهور خدا هم که خب ظهور خداست، پس همه همتا به خدا برمیگرده. اینم بیان دوم محی‌الدین. صفحه 177 سطر 12. قال فی الفتوحات و نعنی به عواقب سنا، قصد میکنیم به عواقب سنا که مال خدا، سنا یعنی همون حمد، قصد میکنیم که هر سنایی که یسنا به علا کون من الاشوان، سنا شبد به وسیله اون سنا کونی از اشوان دون الله، یعنی سنایی که برای خلق گفته میشه نه برای خدا. فعاقبته الالله، فعاقبته الالله یعنی عاقبت چنین سنایی منتهی میشود الالله. چه جور منتهی میشه؟ به طریقه، یعنی با دو بیان. بیان اول این سنا علی الکون، این نما یکون، سنا بر این موجودات امکانی، این نما یکون محقق میشود، اما در مقابل چی؟ به ما هیه علیه ذالک الکون او به ما یکون و منها. هیه رو معنا نمی کنن، به ماهی علیه هیه رو معنا نمی کنن. تا بعد ببینیم میشه چی کارش کرد. تمام سنه‌ها انما یکونو به ما علیه ذالک کن، سنا میکنیم به خاطر آنچه که بر اون چیز این کن هست، که اون چیزی که این کن بر اون چیز من از صفات المحموده، من از صفات المحموده بیان برای ماست. عبارت اینطور معلوم میشه، سنایی که بر کونی وارد میشود انما یکون، این سنا محقق میشود به سبب صفات محمودهی که بر اون صفات این کون هست، یعنی به صفات حمد میشه، به صفات سنا میشه. هیه رو من نمیتونم معنیش کنم، یعنی هر کار میکنم معنیش ساپیده نمیاد. به ما علیه ذالک الکون خوبه، اگر ذالک الکون رو بدن نداشتیم هیر هم حبه میکردیم هیچ ایرادی نداشت. به ما حبه علیه، یعنی به اون چه که این صاحب کن بر اون چیز هست، که اون چیز هم عبارت صفاته. اما حالی که ذالک الکون رو داریم دیگه هیر نمیخواد، مگر این که بگیم هیر آورده ذالک الکون رو هم مبین قرار داده. اگر بتونیم بیان از ضمیر بیاریم، مبین قرار داده، عطر بیان قرار داده، نخواسته مرجع مخفی بمونه، مرجع رو بعد از آوردن ضمیر ذکر کرده. این شدنیه، اگر اینطوری بگیم حل میشه. اون وقت هیه رو هم مؤنث بگیریم، چون یک کون که نیست، کائناته، بر هر یک از این کائنات حمدی بشود. این هم به خاطر این است که به خاطر چیزیست که این کائن بر اون چیز است. اینطوری معنا کنیم اشکال نداره که ذالک الکون رو بیان ما بگیریم، ما رو همون ذالک الکون معنا کنیم. من از صفات المحمود از کدام بیان ماست. او به ما یکون و منها، این عطف بر به ما هیاله، سنا بر ماهی علیه ذالک الکون است و به خاطر ما یکون و من ذالک الکون است. ما یکون و تامس، یعنی ما یسترو، ما یسترو من ذالک الکون. ما یسترو من ذالک الکون چیه؟ من الافعال الحمیده. پس سنا یا در مقابل اون صفات محموده است که این کون بر اون صفات است، یا به خاطر افعال حمیده است که از این کون صادر شده. و علاوه ایه وچه این کون، چه در مقابل صفت باشه چه در مقابل فعل باشه، فإن ذلک، یعنی این هم که در مقابل فعل یا صفت، راجعون الالله. چرا راجع الالله؟ از کان الله و هو الموجد لتلک الصفه و لذلک الفعل. خداست که موجد این صفت و موجد این فعله، و چون سنا در مقابل این صفت و در مقابل فعله هست، در واقع برمیگرده به موجد این صفت و موجد این فعل که خداست. لالکم اطور اللهه، الله موجد این صفت و این فعل است، نه اینکه کن موجد این صفت و این فعل باشد. بنابراین حمدی که ما میکنیم در به خاطر موجده، نه به خاطر این کن. این کن قابله، موجد نیست. عاقبت سنا عادت الله تعالی، عاقبت سنا به خدا برمیگرده، یعنی وقتی تعقیب کنید سنا رو آخر سر به خدا میرسید. لکن رو از گرفت بر الله، اگر هم وقتونی میگرفت مفادش تو عبارت بود، چون عبارت رو توجه کنید، بین الله که اسم کان است و الموجد که خبره، ضمیر فصل بوده. و در کتاب معانی بیان میخونیم که چنین جمله مفید حصره. از وقتی میگه موجد فقط خداست، معنیش اینه که کون نیست دیگه. این للکونی که آورده تأکید همون حصره، یعنی همونی که هست افاده میکرد همون رو بهش تصریح کرد. و ثانی، دومین طریقی که نشون میده که حمد باید منتهی به خودش شود این است که عارف نظر میکند و میبیند که وجود ممکنات المستفاد دارش تشدید نمیخواد، اون وجودی که مستفاد است که وجود امکانی است، انما هو عین ظهور الحق فیها، این ظهور حق در این ممکنات است. خداوند در ممکنات ظاهر شده، این ظهور همون وجوده. خب همه موجودات میشن ظهور حق، بنابراین اگر کمالاتی از این موجودات تمجید بشه، در واقع ظهور حق داره تمجید میشه و در نتیجه خود حق داره تمجید میشه. فهوه متعلق السنا، یعنی خود حق یا ظهور حق متعلق سناسلال اکوان، این موجودات امکانی متعلق سنا نیستن، خود خدا متعلق سناست. خب تمام شد. شارح میخوان از اینجا وارد مطلب دیگری بشوند که حمد عالی ترین عبادته. میدونید که عبادت در صورت علو پیدا میکنه که همراه با توجه باشه، و هر چی توجه بیشتر باشه این عبادت ارزشمندتر میشه، هر چی هم توجه کمتر باشه این عبادت تنزل میکنه، شاید تا یه حدی هم برسه که اصلا قبول هم نشه. طرف اینقدر بی توجهه که تو نماز ازش میپرسین چی کار میکنی، مدتی فکر میکنی تا بفهمه چی کار کرده، خب این نماز میگم باطل. یعنی توجه اینقدر کم میشه که نماز باطل میشه. بعضی نماز ها از خب بیارزش میشه، ولی بعضی نماز باطل میشه. پس ارزش نماز به توجهه، و هر چی توجه بیشتر بشه ارزش بیشتر میشه. ما در وقت حمد سه بار متوجه خدا میشیم، سه بار، و سه تا ملاحظه میکنیم که هر سه ملاحظه مهمه، و چون ارزش عبادت به اون ملاحظه ایست که میکنی و این ملاحظه در حمد زیاده، پس حمد میشه راجح ترین عبادت، چون توش ملاحظه زیاده. هر کدام هرچی ملاحظه و توجه بیشتر باشه عبادت خریدتره. و ما در حمد سه تا ملاحظه داریم. ملاحظه میکنیم توحید را یک، ملاحظه میکنیم مبرا بودن خدا از نقص رو دو، ملاحظه میکنیم که خداوند منعم است و باید شکر شود سه. حالا چطور ملاحظه میکنیم برای بیان میکنیم. خود کلمه حمد این لحاظ رو برای ما میاره، خود کلمه حمد. اما ملاحظه توحید میکنیم، وقتی ما خدا رو حمد میکنیم و در این جمله حمدی ما حمد مختص به خدا میشه، با لام اختصاص میاد، میگه الحمدلله. من اگر درست به این معنا توجه کنم و بفهمم که حمد مختص خداست، یعنی هیچ موجودی دیگری حمد نمیشود، همه ی حمدها برمیگرده به خدا، اصلا من موجود دیگر رو نباید ببینم، فقط خدا رو باید ببینم. میانو توحیده، حالا یا توحید افعالی یا توحید صفاتی یا توحید ذاتی، همه فعل ها به فعل خدا برمیگرده، همه اوصاف به اوصاف خدا برمیگرده، همه رقیقه او هستند. و همین که من دارم حمد میکنم، از اختصاص هم به خدا میابم که موجودات دیگر رو نباید ببینم، فقط او رو باید ببینم، اصلا موجودات دیگری نیست، و این توحیده. توحید یه بار معنیش اینه که خدا یکیست دوتا نیست. یه بار خیلی غلیظ تر از اینه، موجود یکیست دوتا نیست، بقیه هرچی هستن حکایت اون هستن، موجود نیستن. پس ما غیر خدا نداریم. غیر خدا نداریم، نه خدایی غیر خدا نداریم، اون که مسلمه. حتی غیر خدا هم نداریم، اینو عارف میگه. خب همدم منش همینه، مختص به خداست، یعنی اصلا غیر هیچه، هرچی از مال اوست. توجه میکنید با این اختصاصی که در هند بیان میشه، ما ملاحظه میکنیم وحدت را برای خدا و توحید او را. پس در هم توحید خدا لحاظ میشه به این بیانی که گفتم. مبرا بودن خدا از عیب هم ملاحظه میشه. چرا؟ چون ما تمام همتا رو منحصر میکنیم به خدا و همدم در مقابل کماله. وقتی تمام همتا منحصر به خدا میشه، یعنی تمام کمالات خدا داره، تمام کمالات رو داره که همدم به اون منحصر میشه. هر حمدی که شما بکنید میره سمت او، یعنی هر کمالی رو که شما بخواد ستایش کنید، این کمال در او موجوده، لذا حمدی که شما کردید میره سمت خدا. کمال باید موجود باشه، بلا اگر خدا یک کمالی نداشته باشه، خلق این کمال رو داشته باشه. من وقتی حمد کردم خدا رو، خلق رو حمد کردم به خاطر این کمال، این حمد دیگه منتهی به خدا نمیشه، که خدا این کمال رو نداره. در حالی که این هم در منتهی به خدا میشه، معلوم میشه خدا اون کمال را هم داره. پس خداوند هیچ کمالی رو فاقد نیست، پس واجد نقص نیست، مبرای از نقصی. اینم لحاظ دوم. لحاظ سوم، وقتی من خدا رو حمد میکنم، از باب اینکه حمد اعم از شکر، نعمت خدا رو به یاد میارم تا شکرش کنم. حمد هم تمجیده هم یه نوع شکره. شکر در مقابل نعمته، هم در مقابل کماله. ولی وقتی هم شامل شکرم بشه، هم در مقابل نعمت هم قرار میگیره. پس من در وقتی که خداوند رو هم میکنم، دارم نعمتاش رو ملاحظه میکنم، نه نعمتاش رو ملاحظه میکنم، انتساب نعمتاش به خودش هم، به خودم هم ملاحظه میکنم. ولی صرف نعمت باعث شکر نمیشه، ورود نعمت بر من باعث شکر میشه. من وقتی دارم شکر میکنم، یعنی ورود نعمت رو دیدم. حالا چطور همه نعمت ها به من لب داره؟ چون همه همتا مال خداست و در مقابل نعمت های خداست، ولی همه نعمت ها که به من داده نشده، چطور من با حمد خدا میگم همه نعمت ها، میگم همه نعمت های خدا رو میبینم؟ جواب اینه که همه نعمت ها به ما داده شده. ما که یک نفریم، از تمام موهبت های جهان با هم یک نفریمون داریم استفاده می کنیم. مگر بین ما و بقیه موجود ارتباط نیست؟ ما که معتقدیم مثلا ارتباط بین همه موجودات هست. جهان طوری آفریده شده که به منزله شخص واحد ذوالاجزاست، یعنی همه جهان رو یک شخص می گیریم و موجودات رو اجزا اون شخص. این چنین ارتباطی بین اجزا هست، این چنین ارتباطی بین موجودات جهان هست که ما همه جهان رو یک شخص میگیریم و موجودات رو اعضای اون شخص. این شدت ارتباط بین موجودات رو میرسونه. خب اگه اینطوره، همه موجودات با ما مرتبطن و به نحوی به نفع من هست، پس همه نعمت من هست، همه نعمت شما، یعنی همه من از این نعمت رو داریم و خوب استفاده میکنیم. پس تمام نعمت ها مال ماست و ما تمام شکر هامونم منتهی به خدا میشه. پس ما وقتی حمد خدا میکنیم، نعمت ها و انتساب نعمت ها به خودمون رو هم میابیم. سه تا لحاظ کردیم، یکی لحاظ توحید، یکی لحاظ مبرر بودن خداوند از نقص، یکی لحاظ نعمت های الهی و انتساب اون نعمت ها به خودمون. خب حمد این سه تا لحاظ رو میاره و گفتیم این لحاظ و توجه و باعث ارزش میشه، چون حمد این سه تا ارزش رو میاره بالاترین عبادت. و علم ان الحمد اجل العبادات و اعظمها، اجل با همون اعظم یکیه. ولی هوه یعنی حمد جار منها، یعنی نسبت به باقی عبادات جاریست مجرد روح للجسد، به منزله روح هست برای جسد، یعنی حمد برای عبادت به منزله روح هست برای جسد. در واقع عبارت رو عوض کنیم، یعنی اینکه حمد روح عبادت است. لأنه مستلزمون یعنی حمد مستلزم سه تا ملاحظه است: لملاحظت توحیده یک، و ملاحظت انه منزهون ان نقائص دو، خط بعدی و ملاحظت انه متفرد و بالانعام و بالاحسان سه. سه تا لحاظ اینجا میشه که این سه تا لحاظ رو باید توضیح بدیم. این هم مستلزم این است که توحید خدا ملاحظه شود و همچنین ملاحظه شود که خدا منزه از نقایص امکان و مسالب الحدثان. این مسالب جمع مسلبه است، مسلبه یعنی عیب. البته به من دشنام دهندم میاد، حدثان نوعاً به شب و روز گفته میشه، حدثان به آغاز و ابتدای کار گفته میشه. حدثان به معنای سختی و بلاهای روزگارم میاد. در اینجا ما حدثان رو معنی حوادث میدهیم، یا موجودات امکانی. خداوند منزه است از نقایص امکان و از مسالب یعنی عیوب حدثان. این دوتا ملاحظه بود. ملاحظه سوم و ملاحظته یعنی ما مستلزمون لملاحظت انه المتفرد و بالانعام و بالاحسان، فقط اوست که انعام میکند احسان میکند. این ستله هاست تو همت هست، بیان کردن که چطور هست، حالا خود ایشون هم بیان میکن. اما اول یعنی ملاحظه اول، یعنی چرا ما در حمد خدا توحید رو ملاحظه میکنیم؟ فله معلم چی بود؟ این بود که کل کمال و جمال فی العالم انما هو رشحون ترشحیست و طبعا لکمال خداوند و جمال خداوند. همه کمالات ترشح کمال اوست و ظهور کمال اوست. پس اگر من کمالی رو دارم هم میکنم، اصل اون کمال کمال خداست داره هم میشه. این روشنه که هم مستلزم ملاحظه توحیده. همینطور که ملاحظه میکنید همه کمالات رو به خدا برگردوندم و غیر خدا چیزی ندیدم. این توحیده دیگه، توحید بالایی هم هست، چون یه توحید این بود که بگیم خدای دیگر نیست. الان میخوام بگیم اصلا کسی دیگر نیست، نه خدای دیگر نیست، اصلا کسی دیگر نیست، چون همه کمالات برمیگرده به اون. فقط خداست و ظهور خدا. خب این میشه توحید. توحیدی بالاتر از اون توحیدی که میگوید خدای دیگر نیست، این میگه هیچ کسی دیگر نیست. و اما ثانی یعنی ملاحظه ثانی که تعبیر کردیم، و ملاحظت انه منزهون ان نقایص الامکان و مسالب الحدثان. میفهمد اما ثانی یعنی چرا هم مستلزم لحاظ دوم است، چرا هم مستلزم ملاحظه دوم است؟ به این جهت که براءت از نقایص و عیوب در حقیقت نما یختص بهی سبحانه و فسب و اختصاص به خداوند داره، که اوست که از همه عیوب مبراست. لانه موجود مز که لا یخالط و عدم، لانه نور صفر لا یشبه ظلمه، فهو مستحق الثناء و العظیم. استحقاق سنا مخصوص اوست. خب پس نتیجه گرفتیم که وقتی حمد میکنیم، چون حمد اختصاص به خدا میدیم، همه کمالات رو برای خدا قرار میدیم، از اینجا نتیجه میگیریم که خدا از همه نقایص خالی است. و اما سالس یعنی ملاحظه سوم. ملاحظه سوم چی بود؟ ملاحظه انه المتفرد بالانعام و الاحسان. در وقتی هم میکنیم این لحاظ برای ما پیش میاد که خداوند است که احسان کرده. اگر دیگران احسان کردن، چیزی رو به ما احسان کردن که مال خودشون نبوده، مال خدا بوده. پس در واقع مستحق شکر خداست، نه این شخصی که واسطه رسوندن این نعمت به من بوده. خب چطور این حمد نشان میدهد که خدا متفرد بل انعام و بل احسانه؟ ایشون دو بیان داره. در یه بیانش میگه نعمت دادن منحصر به خداست، پس هم به من نشون میده که نعمت دادن فقط مال خداست و او رو منعم کل حساب میکنیم، شکرش میکنیم. بیان مطلب همین بود که از شدم هر کس هر نعمتی میدهد، آن چرا که خودش به عنوان نعمت به دست آورده داره به دیگران میگه، مال خودش نیست. خداوند اون چرا که مالک حقیقی اون چیز هست میده. ما چیزی رو میدیم که به امانت به ما دادن، مال ما نیست. پس در واقع منعم اوست نه ما. ما اگر بخوام درست تعبیر کنیم وسیله وصول نعمت فلانی شدیم، ولی نعمت رو ما ندادیم. از این جهت خداوند میشه منعم، دیگه ما نمیشه منعم. لذا گفتیم او متفرده به انعامه، یعنی فقط اوست که انعام میکنه، کسی دیگه انعام نمیکنه. این یه معنی برای تفرده به انعام. معنای دوم برای این که خدا متفرد به انعام است، معنای بالاتر از معنای اول. در معنای اول قبول کردیم که دیگران به ما نعمت میدن، ولی گفتیم نعمتی است که خودشون گرفتن، حالا دارن واگذار به ما میکنن، ملک خودشون نیست. لذا ارزش نعمت دادنشون رو پایین آوردیم و ارزش اصلی رو گفتیم مال خداست. در این بیان دوم اصلا انعام رو از دیگران ما قبول نداریم، هیچ که انعام نمی کنه. اصلا انعام صرف نمی کنه بر کار کسی، فقط بر کار خدا صرف می کنه. انعام چیه؟ انعام همون جوده. جود رو در نمط شیش اشارات تفسیر کردن که جود عبارت است از انعام لال قرزن و لال عوضن. کسی که جود می کند نباید قرزی داشته باشد، نباید طالب عوض باشد. ما چی؟ ما الان جود می کنیم گاهی قرز داریم. قرزمون اینه که مثلا پس کنید که ستایش بشیم، دیگران تعریف کنن که چقدر آدم خوبی. یا غرضمون این نیست، غرضمون اینه که فرض کنید که اون آدم رو محتاج دیدیم، دلمون براش سوخته، میخوام اون التهاب نفس رو، اون سرزنش وجدان رو آروم کنم، بهش انعام میکنم تا دلم راحت بشه. یا از این بالاتر انعام میکنم تا خدا در آخرت به من عوض بده، یا تو این دنیا از من راضی بشه. هر چی نگاه کنید میبینید انعام ما پشتش چیزی هست، یا غرض هست یا عوض هست. حتی بالاترین ما که انعام میکنه میگه انما نطعمکم لوجه الله، بازم یه چیزی پشتش میاره. پس هیچ کدوم از اینا انعام نیستن، چون انعام یعنی جود لال قرزن و لال عوضن، و همه ما قرز یا عوض رو داریم. پس هیچ کدوم اصلا انعام نداریم. فقط خداوند است که جودش لال قرزن و لال عوضن هست. پس انعام منحصر به اونه، نه اینکه ما انعام میکنیم و انعاممون گرفته از انعام اوست. ما اصلا انعام نمیکنیم. از کدام این معنی دوم دقیق تر از من اول. اصلا ما انعام نمیکنیم. پس تمام شکرها در مقابل انعام خداست. خب وقتی من حمد میکنم، این حمد من جانشین شکر میشه، من یاد نعمت میندازه. نعمتی کی؟ نعمت خدا. غیر خدا کسی نعمت نمیده. پس این حمد علاوه بر اون دو ملاحظه، این ملاحظه رو داره که به من میفهماند که خداوند متفرد به انعام بر احسان اوست که انعام و احسان داره، بقیه یا ندارن یا اگر دارن همون انعام اون رو دارن واسطه میشن، نه یه انعام مستقلی داشته باشن، واسطه میشن برای انعام او. و اما سالس، یعنی اما این که این اهل حمدالله گفتن، ملاحظه سوم رو در بر دارد به این جهت است که هر منعمی بدون خداوند سبحان فإنما ینعم نعمت میدهد لشیء یا بشیء، من فکر میکنم بشیء بهتره، انعم بشیء، بشیء مما انعم الله علیه، انعام میکند به چیزی که خدا بر او انعام کرده، یعنی نعمت رو از خدا گرفته در اختیار من گذاشته، او به من نعمت نداده، او واسطه این شده که نعمت خدا به من برسه، ولی نعمتی به من نداده. این اولی مطلب که انعام رو قبول میکنیم، ولی میگیم این انعام اصلش از خداست، ولی در معنی دوم مثلا انعام رو قبول نمیکنیم، نمیگیم این آدم انعام کرد، همون انعام اصلی فقط نگاه میکنیم که انعام خداست. و ما از آلک، یعنی علاوه بر این که این شخص انعام نکرده به چیزی که مال خودش باشه، بلکه انعام کرده به چیزی که مال خداست، علاوه بر این فإنما ینعم لأجل غرض، که اون غرض عبارت از جلب منفعت است یا دفع مضرت است یا طلب محمده و ستایش است یا تحصیل ثواب اخروی است، هر چی هست بالاخره یا در مقابل قرض یا در مقابل عوض. فهذا الجود و الانعام در واقع جود و انعام نیست، در حقیقت معامله و تجارته که من چیزی میدم یا منفعتی جلب میکنم یا مزرعه‌ای دفع میکنم یا ستایشی رو طلب میکنم یا ثوابی رو به دست میارم، یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم، میشه معامله، نمیشه جود، نمیشه انعام. فهذا الجود و الانعام فی الحقیقه معامله تون و تجاره تون و این عده فی العرف جودن و انعام، ممکنه در عرف جود و انعام باشه ولی فی الحقیقت و العقل جود و انعام نیست، معامله است. و اما الحق تعالی فلم مالم یکنه انعام حول قرزن ولا جود حول عوضن کما علم فلا یستحق لاقسام الحمد و شکر بالحقیقه الا هو. خدا انعامش لغرزن و جودش لعوزن نیست، چنانچه تو دانستی که خداوند هدفی در این افعالش جز ذاتش ندارد. هدف جز ذاتش ندارد و معنا شد، یعنی چون ذاتش فیاض است این چنین افاظه میکنه، نه به خاطر اینکه عوضی طلب کند یا غرضی داشته باشد. پس جود واقعی مال خداست. کما علم تکنه لیس لفعل خدا، اون فعل مطلق قایتون الا ذاتو، مطلق افعالش رو نگاه کنید میبینید قایتی که ذات نداره. چون چنین است فلا یستحق اقسام الحمد و شکر بالحقیقه الا هو، اقسام حمد و شکر رو کسی مستحق نیست از او. قید بالحقیقه قید لا یستحق، ممکنه علی ظاهر کسی رو مستحق ببینیم ولی فی الحقیقه کسی مستحق نیست جز خدا. استحقاق انحصار دارد در حقیقت به او، اگرچه در ظاهر استحقاق برای من هم باشد. خب انسانی که حمد میکنه تمام این نکات تو ذهنش میاد، پس هم ملاحظه داره توحید رو، هم ملاحظه داره تنزه خدا از نقایص رو، هم ملاحظه دارد که خداوند متفرده به انعام و احسانه. خب با این هم سه تا ملاحظه مهم نسبت به خدا پیدا میشه. بحث کردیم عبادت ارزشش به همون ملاحظه است. پس این حمد به خاطر داشتن این سن و ملاحظه از بقیه عبادات درجهش بالاتر میشه. ولی عجل ان الحمد، خب مطلب بعدی میخواد بگه چون حمد متضمن این سه ملاحظه است و نوعاً این سه ملاحظه رو انسان نداره، ما الحمدلله چی میگیم؟ ذهنمون به این ستا نمیره، علی خصوص عباد، در حالی که قوام هم به این ستا ملاحظه است. پس قالب ماها حامد نیستیم، حمد تکوینی داریم، کفی درش نیست، همیشه هم داریم، که از کردم حمد یعنی اظهار کمالات محمود و این اظهار کمالات محمود رو تکوین هم همون داریم، یعنی بالاخره تمام وجودمون داره حکایت از کمالات اله میکنه و اظهار میکنه کمالات خداوند رو. پس وجود ما با تمام اوصافمون دائما مشغول حمد هست، ولی حمد ظاهری رو عرض میکنم، حمد ظاهری قوامش به این سه ملاحظه است، اگه این سه ملاحظه نباشه حمد حمد نیست، برای زحمت هم بکشیم حمد مطلوب نیست. خب پس حامد خیلی کم شد، حامد اختیاری خیلی کم شد، لذا در آیه آمده و قلیل من عبادی شکور. خب این توضیح که الان من دادم توجه بکنی، داریم در این توضیح حمد و شکر یکی میگیریم، در حالی که ما قبلا گفتیم یکی نیستند. ما الان داریم میگیم حمد قوامش به این سه ملاحظه است و چون اکثر حامدین این سه ملاحظه رو ندارن، مقوم حمد ندارن، وقتی مقوم حمد نداشتن حمد نداشتن، بنابراین عباد کمی حامدند، بیشتر عباد حامد نیستند. اما آیه نمیگه حامد نیستن، میگه شاکر نیستن، قلیل من عبادی شکور. اینجا ایشون حمد و با شکر همراه کرده، خودش هم قبلا گفت حمد به حیثی اهم از شکره و شکر به حیثی دیگر اهم از حمده، پس اگر حمد اهم از شکر باشه شامل شکر هم میشه. بنابراین میتونیم بگیم که در عبارت قرآن اگر چه شکر آمده ولی حمد هم میشه اراده بشه. بعد این و قلیل من عبادی شکور رو توریه تعلیل میکنه، الان تعلیلش این بود که عرض کردم چون حمد کم است، چرا حمد کمه؟ چون سه تا ملاحظه رو میخواد و غالبا این سه تا ملاحظه نیست، پس حمد میشه کم، به این دلیل جهت خداوند فرموده و قلیل من عبادی شکور. این یه توجیه بود. یه توجیه دیگه میکنه که مستقیم میره سراغ شکر، که انسان ها باید دو تا شکر انجام بدن و نوعا این دو تا شکر نمی کنن، و چون این دو تا شکر مهمترین شکره، خداوند فرموده و قلیل من عبادی شکور، بیشتر انسان ها اون دو تا شکر ندارن، قلیلی دارن، پس قلیل من عبادی شکور اون دو تا شکر وقتی رستم از میکنن. ولی عجل این که هم دو شکر متضمن این ملاحظات ثلاثه است، ملاحظات ثلاثه را عرض کردم، ملاحظه توحید، ملاحظه منزه بودن، ملاحظه متفرد بالانعام بودن، التی سه تا ملاحظه‌ای که کانت بابا عظیما من المعرفه، باب بزرگی از معرفت، یعنی بالاخره معرفت خدا رو با ما می‌شناسه، به نصیب ما می‌کنه، یا اینکه از معرفت بالایی که ما به خدا داریم این چنین حمدی ناشی میشه. هر دوش درسته ها، این حمدی که ما میکنیم زمینه معرفت بالاتر برای خدا میشود، یعنی معرفت به خدا، برای خدا درست نگفتم، زمینه معرفت بالاتری به خدا میشود، یا از اون طرف حساب کنی که کسانی که معرفت به خدا دارند چنین حمدی میکنند، یا چنین حمدی منشأ معرفت می شود، یا صاحبان معرفت چنین حمدی می کنند. هر دوش درست. پس کانت بابن عظیمن من المعرفه و علمن قامزن شریفن من العلوم الالهیه. یعنی این حمد باعث می شود یا از او حاصل شده، نه او حاصل شده از علم شریف، علم شریفن قامزن من العلوم الالهیه، که هم این علم شرافت داره هم دشواره به دست آوردنش و از علوم الهی هم هست، نصیب هر کسی هم نمیشه، به خاطر همین هم هست که دشواره به دست آوردنش. علم قامزن شریفن من العلوم الالهیه. خب لعجل ان الحمد و شکر کذا قلم و یوجد من بن نوع الانسانی من یتحقق به. کسی که متحقق شود به حمد، نمیگه حامد کمه، البته حامد هم کمه، میگه متحقق بالحمد کمه. متحقق بالحمد یعنی چی؟ یعنی اون کسی که میگه الحمدلله، این که قائل به حمده، نه متحقق. متحقق یعنی کسی که به حمد تحقق یافته، وجودش شده حمد. همونجور که بارها ما این عرض کردم، گفته می شود حکیم الهی و گفته می شود حکیم متعله. حکیم الهی یعنی اون کس که به امور مربوط به اله عالم است. حکیم متعله یعنی اون کسی که کمالات اله رو سعی داره که در خودش متحقق کنه، نه فقط مفاهیم رو در خودش متحقق کنه، واقعیت ها رو باید متحقق کنه. مثلا کسی که میخونه خدا رو به ستر العیوب، خودش هم در حد امکان باید ستر العیوب کنه. وقتی کسی به خداوند رفع حاجت رو نسبت میده، خودش هم باید رفع حاجت کنه از دیگران. باک از اون کسی که متحقق به صفات الهی است، اینو بهش میگی متحقق به حمد، متحقق به شکر، اینو بهش میگی متعله. من داشتم مثال میگفتم. پس حکیم اون کسی است که عالم باشد به کمالات الهی. حکیم الهی کسی است که متحقق که عالم باشد، اما حکیم متعله کسی است که عالم باشد به کمالات و اون کمالات رو در حد ظرفیت برای خودش تحصیل کرده باشه و متحقق به اون کمالات شده باشه. حامد هم همینطوره. حامد هم دو قسمه، یک کسی که قائل به حمده، یک کسی که متحقق به حمده. چی متحقق به حمده؟ اون کسی که این سه تا ملاحظه داشته باشه. کسی که این سه تا ملاحظه داشته باشه یعنی در اعتقادش این سه تا باشه، متحقق شده باشد اعتقادش به این سه، هم توحید، هم بی نقص بودن خدا، هم صاحب تمام نعم بودن خدا. اینا باید تو ذهنش، یعنی تو اعتقادش باشه، متحقق بشه به این و حمد کنه. این افراد شمند قل ما یوجد من بن نوع الانسانی من یتحقق به، یعنی یتحقق الحمد به یا یتحقق این آدم به اون هم هم میکنه. قال تعالی و قلیل و من عبادی شکور، که این توضیح دادم. حالا لأن شکر المنعم تعلیل برای قلیل و من عبادی شکوره. چرا عباد شکور کمند؟ چون دو تا شکر و وظیفه دارن انجام بدن و نوعا انجام نمیدن، اصلا متوجهش هم نیستن تا چه رسه انجام بدن. یکی شکر توفیق عبودیت پیدا کردن. کلمه منعم رو و منعم رو شارح تو عبارتش میاره، چون شکر مربوط به نعمته. لذا خدا رو میگه منعم، عبد رو میگه منعم. حالا من تعبیر به منعم و منعم نمی کنم، همین که خداوند توفیق داده که ما عبد او باشیم، این خود شکر داره. کفا بی اذن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبد. عبد بودن خودش افتخاره، یعنی یکی از نعمت‌های بزرگ الهیه. این توفیق عبودیت رو به ما داده، این شکر داره. یکی از شکرهایی که واجب است همین شکره. حالا گاهی ما میگیم که خدا باید شکر کرد که اجازه داده ما باش حرف بزنیم. همین که ما اجازه داده نماز بخونیم این شکر داره. حالا ما میگیم که میخوام منت سر خدا بذاریم که خدا من نماز خوندم برای تو، در حالی که اون به من منت گذاشته که اجازه داده ما باش حرف بزنم. شما یه پادشاه رو ملاحظه کنی، یک قوت اعتباری داره نه قوت واقعی. تاجش رو ازش بگیرید، تخت تاجش رو ازش بگیرید، میشه یه آدم معمولی، شایدم ترسیده از یه آدم معمولی، ولی با اعتبار خیلی قدرت داره. در مقابلش اجازه نمیده کسی حرف بزنه. چقدر باید سلسله مراتب طی کنید تا به ملاقاتش برسید؟ تازه وقتی ملاقاتش کردید باید سعی کنید اون حرف بزنه. شما اگه بخواد حرف بزنید به اندازه حاجت فقط بود بگید. اجازه حرف زنید کسی نمیده، با کاری که هیچی نیست. این عظمتی که در مورد خدا هست که واقعا قابل تصور نیست بلکه متحیر کننده است، این اجازه حرف زنید به ما میده هر وقت دلمون بخواد. هیچ سلسله مراتب هم لازم نیست کنیم، هر وقت تصمیم بگیریم میتونیم بریم سراغش. هر وقت هم خواستیم تو دربارش فکر کنیم میتونیم فکر کنیم. هر وقت خواستیم ازش درخواستی بکنیم و او رو به ترحم واداریم میتونیم. خب این خودش نعمته، خودش توفیقه، این باید شکر بشه و ما اصلا توجه نداریم. این یه شکر. لأن شکر المنعم علی نوعین، یک شکر رؤیت نعمت توفیق من المنعم لعبودیت المنعم. میبینیم، میابیم، رؤیت یعنی یافتن، در اینجا میابیم که نعمت توفیق از منعم داده شده، توفیق برای عبد بودن منعم، نه عبد تکوینی. اونم خودش توفیق میخواد، اونم شکر میخواد. علاوه بر عبد تکوینی، الان ما داریم به وظیفه عبودیتمون تا حد امکان عمل میکنیم، ولی گناهان هیچ، گناهان وظیفه عبودیت نیست، اون کفران عبودیت. ولی بالاخره یه ذره داریم به وظیفه عبودیت عمل میکنیم، یه ذره یا از ذره کمتر. همین خلاصه توفیقه، شکر میخواد. دوم، و شکر وجود المنعم به بذل وجودی لوجدان وجود المنعم. عبارت دشواره، من راحت منش میکنه چون عبارت امام نیست که آدم نگرانش باشه. عبارت یه عارفیست که گفته، باید سعی کنی عبارت خوب معنا کنی. ولی اگه وقتی عبارت خود دشوار شد و ما شک داشتیم در معنا کردنش، اگر عبارت امام باشه باید دست نگه داریم یا حد اکثر بگیم این احتمالیست که ما میدیم. اما عبارت دیگران جرأت بیشتری داریم برای معنا کردنش. خداوند وجودش را بذل می کند تا وجود عبد پیدا شود و یافت شود. یعنی وجود عبد بذلیست که خدا کرده، نه وجود خودش را بذل کرده که چیزی از وجود خودش کنده باشه به ما داده باشه. بذل کرده وجود خودش رو، یعنی ظهور وجودش رو به ما داده، تنزل وجودش رو، رقیقه وجودش رو، اونی که قابل بذل بوده بذل کرده برای پیدایش وجود منعم. پس نعمت وجود به ما داده به این صورت که از وجود خودش بعضی کرده تا ما یافت بشیم، پیدا بشیم. بعد به ما اجازه فنا داده، نه فقط وجود داده، اجازه فنا داده که در شهودش فانی بشیم. در شهودش فانی بشیم یعنی چنان به او توجه کنیم و غرق مشاهده او بشویم که خودمون از خودمون فانی بشیم، یعنی غافل بشیم، خودمون دیگه نبینیم، نه خلق رو نبینیم، اون که راه قسمت اول راهه، حتی خودمون هم نبینیم، خودمون رو هم نبینیم، در شهودش فانی بشیم، غرق بشیم، به طوری که از خودمون غافل بشیم و خودمون رو نبینیم، خلق هم نبینیم، خلق رو اول نمیبینیم، بعدا خودمون نمیبینیم. درجات بالاتر عرفان خود ندیدنه، درجات اولیش خلق ندیدنه، اونا خیلی دم دستی خلق ندیدن، ولی خود ندیدن خیلی مهمه. حتی گفتن این زینتی که تو پیدا کردی که توجه به الله داری، حتی این زینتتو نبین، اگر این زینت هم ببینی معلوم میشه فنایت کامل نیست. پس فنا معنی فانی شدن نیست، معنی از می رفتن نیست، به معنی اینه که چنان در توجه به خدا غرق شویم که خود را نبینیم، هیچی نبینیم جز خدا. همونطور که حضرت امیر در نماز تیر از پاشون میکشن درد رو حس نمی کنن، چون جز خدا هیچی نمیبینن، دردم نمیابن، یعنی بدن خودشون دیگه نمیبینن، بدن خودشون نمیابن، ولی این بدن الان دردش هست، اما نه بدن نمیابن نه دردی میابن، همه هست و فانی نشده، ولی ایشون نمیابن. خب این نعمت خدا به ما داده، قابلیتش رو لااقل داده، اگر چه سمتش نمیشه. و اجازه داده که ما با جود او باقی بمونیم، هم وجود به ما داده، هم اجازه فنا داده، هم اجازه بقا داده. این بقا رو من دو جور معنا میکنم، یکی که به ما اجازه بقا داده، همین که الان هستیم، فقط وجودمون نداده که آنن موجود بشیم بمیریم، اجازه داده باقی بمونیم، یعنی استمرار وجود به ما داده، و این دم به دم با جودش داره به ما حفاظه میکنه. اگر یک لحظه جلوی جود گرفته بشه و حفاظه نشه، ما رفتیم، اصلا تباه میشیم، نه منتقل به دار آخرت میشیم، بلکه اصلا تباه میشیم. پس به جودش داره ما رو باقی نگه میداره، یه مطلب، یه معنی برای بقا، یه معنی دیگه بقای بعد از فنا مراده. انسانی که فانی بشه چطور میشه دوباره برگرده؟ اون حالتی که هر انسان پیش میاد، حالتی که از خودش غفلت میکنه و غرق در مشاهده خدا میشود، اون یه حالت هیمانه که انسان رو به حیرت وامیداره و از خود بی خود میکنه، بیتاب میکنه انسان رو. و چطور میشه که انسان برگرده دوباره حالت بقا پیدا میکنه، میاد حالت عادی زندگی میکنه؟ این بقا به جود اوست، این همه نعمته. خب شکر نعمت ها باید بشه، شده؟ شکر نعمت وجود شده، شکر نعمت فنا یا قابلیت فنا شده، شکر نعمت بقاء بعد الفنا شده. قلیلی از عباد هستن که به این شکر موفق بشن. و شکر رو وجود منعم، شکر کنیم وجود منعم رو، یعنی اون وجودی که منعم به ما داده، پشترش میگه به بذل وجودشی، به این که بذل کرده وجودش را، لوجدان وجود المنعم، یعنی برای پیدایش وجود منعم، برای این که وجود منعم پیدا بشه او بذل وجود کرده، یعنی بذل وجود کرده تا یه وجودی درست بشه که وجود همون منعمه. و فنایی یعنی شکر فنایی، شکر فنایی این وجود، فی شهودهی یعنی در شهود حق، در شهود منعم، در شهود منعم، فنا این منعم در شهود منعم، و بقا این منعم به جود وجود منعم. عبارت سنگینی بود، با توضیحی که دادم ان شاء الله روشن شده. خب در ثم ان الحمد میخوام بیان کنیم که درجه این حمد چقدره. به عبارت بهتر اول میخوام بیان کنیم که این حمد مطلوب خداست، دوم میخوام بیان کنیم که از مطلوب‌های بلنده، همونی که تا حالا داشتیم میگفتیم، گفتیم حمد اجل العبادات و اعظمها، همینو دو مرتبه میخوام بگیم. بخونم یه بس باشه. تا صفحه 180 سطر هفتم اول بحثه، یعنی یک صفحه 6 خط.